أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. لا سيما بقية الله في الأرضين رخي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. بحثی که انشاءالله امشب خدمتتون عرض میکنم، بحثی است که زیر مجموعه توحید به اصطلاح الوهی هست. یعنی این که بندگی یک نفر رو بیشتر نباید کرد و اون هم خدای تعالی، هر غیر اوری رو کنار باید گذاشت. در مقام بندگی فقط باید بندگی خدای تعالی کرد. و اگه دقت کنید، شعار پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله عبارت است از لا اله الا الله، که علی الدوام پیامبر بفرمود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله تا رستگار شید. لا اله الا الله یعنی معبودی جز الله تبارک و تعالی نیست. بنابراین نفی همه معبودها و همه الهه ها و پرستش خداوند یگانه است که مطرحه. بنده برای همین یه اهمیت بندگی رو چند تا نکته دربارش یادداشت کردم خدمتتون میگم. یکیش همین بود که انسان به مقام توحید الوهی نمیرسد مگر وقتی که خدای تعالی رو فقط بندگی کند. اگه بندگی خدای تعالی نکند موحد نیست و قرآن او را مسلمان نمی داند. آیه انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما، تنهای تنها معبود شما خدایی است که هیچ معبودی جز او نیست، همون که علمش همه چیز را فرا گرفته است. سوره مبارکه طه آیه 98. جالبه که اونقدر مقام عبودیت مقام والایی است که خدای تعالی انبیا رو به همین دعوت میکنه که تنها تلاش کنید که خدا رو بپرستید نه کسی دیگه. ببینید وقتی که حضرت موسی سلام الله علیه علی نبینا و علیه و علیه السلام به رسالت و نبوت میرسن، گفته میشه که خدای تعالی با ایشون در کوه طور به اصطلاح وحی میکنه. عباراتی داره از جمله این: اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری. این که لا اله الا انا، هیچ معبودی جز من نیست، فاعبدنی، پس فقط مرا بپرست، و اقم الصلاة لذکری. خب پرستش رو، شکلش رو یادش میدن که نماز رو بخون به خاطر اینکه به یاد من باشی. این آیه شریفه هم سوره مبارکه آیه 14 هست. دعوت انبیا به این مقام، فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. دیگه از نکاتی که میشه گفت اینه که به هممون آموختن که در نمازمون حتما، حتی نه به شکل مفرد بلکه به شکل جمع، بحث عبودیت رو مطرح کنیم. هر رکعت به اصطلاح هر رکعت اول و دوم نماز ما حاوی اقرار به بندگی است. عبارت این که میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقت جالبه که نمیگیم ایاک اعبد و ایاک استعین، با اینکه من مفردم، من یک نفرم، من متکلم وحده، وقتی که میگم باید قاعدتا بگم من تو را میپرستم و من از تو یاری میجویم، ولی اینطور نیست. میگیم ایاک نعبد، ما تو را میپرستیم، چون در مقام بندگی همه باید با هم بندگی کنیم و او را بخوانیم. جمع عبارت شاید هم به خاطر اینه که دعا رو مفرد نباید کرد و دعا باید به شکل جمعی باشه. نماز با اینکه مفرد تنهایی میخونم، اما عبارات داخلش باید به شکل جمع باشه. حتی برخی از بزرگان از علما در قنوت دعای مفرد رو قبول ندارند. یعنی میگن که اگه گفتی که خدای منو بیاموز اشتباهه، حتما به جمع دعا کن و دعایی بکن که نفع جمع باشه. مثلا دعای فرج برای ظهور آقا، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، به شکل جمع خدایا به ما حسنه عنایت کن. اینجا هم در نماز عبارت ایاک نعبد و ایاک نستعین. جالبه که پس از اینکه اقرار به وحدانیت در بندگی کردیم، جای اینه که از هر غیر اوی بیزاری بجوییم. اگه دقت کرده باشید تو اون دو تا آیه که قبلا خوندم، هم شعار پیامبر مثل لا اله الا الله و مثل هم اون عبارتی که به حضرت موسی سلام الله علیه گفته شد اننی لا اله الا انا، همشون بحث براءت از غیر خدا بود توش، نفی معبودهای دیگه. اما دقت داشته باشید، حالا بعدن هم تو بحث آسیب شناسی عبودیت انشاءالله براتون شاید فردا شب عرض کنم، اما اینجا ببینید افرأیت من اتخذ الهه هواه. توجه کن که برخی هوای نفس خودشون رو اله خودشون میگیرن. اینو بپایید بچه ها. گاهی از اوقات آدم آرام آرام یه نقطه ضعفی در درونش ایجاد میشه و بعد بدل به چیزی میشه که نمیدونی از کجا داری میخوری. ما دیدیم کم و بیش کسانی که ادعاهای گنده گنده کردن و خیال کردن کسی هستن، اینها خیلیش ناشی از نقاط ضعفی است که در قبل در خودشون دارن و درمان نمی کنن. درمان کنید. هر هوایی را کنار بگذارید. افرائیت، آیا دیدی من اتخذ الهه هوا، اون کسی را که اله خودش رو هوای خودش گرفته بود، معبود خودش هوای نفسش بود، او رو میپرستید. مرو در پی هرچه دل خواهده. سوره مبارکه جاسیه آیه شریفه 23. خب همچین کسی رو فعضالله الله علا علمن، خداوند هم او رو دانسته به گمراهی کشانید. باید به پا دادم که به واقع خدا رو میپرستد یا غیر او را. اینکه در رفتار و کردارمون ببینیم که خدا رو میذاریم کنار، چیز دیگری رو میگیریم و یا میپذیریم و یا میپسندیم. همین دلیل بر اینه که او برای ما مهم است. او چیه؟ او چیه؟ هر که و هر چه باشد انحرافه. جالبه که عبودیت به آفرینش انسان اصلا تنیده شده است. ببینید آیه‌ای که کم و بیش شاید شنیدید، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصلا جن و انس رو من خلق نکردم مگر برای بندگی. خلق علت به اصطلاح خلقت انسان و جن، دو موجودی که دارای حق انتخاب و اختیارند، دو موجودی که دارای عقلند، دارای نفسند، دارای شهواتند. و به همین جهت هم میتونن خوب باشن به اختیار، میتونن بد باشن به اختیار. میفرماد ما خلقت الجن و الانس. همین که خیلی ها میپرسن چرا ما رو خلق کرد، پاسخش همینه، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. من خلق نکردم جن و انس را مگر برای عبادت، لیعبدونی، تا اینکه مرا بندگی کنه. این گویای این نکته است که اگر انسان بنا باشه به کمال واقعی برسه، راهش بندگی است. من خلقش کردم که بنده باشه. و بالفطره هممون از درون به سوی بی‌نهایت سرک می‌کشیم. یعنی اینجوری هستیم که کمال بی‌نهایت رو می‌خوایم، قدرت بی نهایت رو میخواهیم، لذت بی نهایت رو میخواهیم، علم بی نهایت. شما نمیخواید تو دلتون؟ هرکی میخواد علم بی نهایت رو میطلبیم، آسایش بی نهایت رو میطلبیم، هر زیبایی بی نهایت رو میطلبیم. بنابراین جمال بی نهایت و جلال بی نهایت رو میخواهیم که جمال و جلال بی نهایت نزد خداست، به قرب به او حاصل می شود. هرچه به او نزدیکتر شویم به اینها بهتر می رسیم. راه رسیدنش لیعبدون، بندگی من کنه. و واقعا پیداست اصلا بین خالقیت خدای تعالی و الوهیت او و بین خلقت ما و بندگی کردن ما قشنگ ارتباط تنگاتنگی. اصلا اومدم که بندگی او کنم. بندگی رو معنا نکنید عبادته که به ذهنتون بیاد هی نماز بخونم روزه بگیریم. نه، من میتونم به شما چیزی یاد بدم عبادت باشه، میتونه نباشه. میتونم از شما چیزی یاد بگیرم عبادت باشه، میتونه نباشه. میتونم نگاه خاصی به شما بکنم عبادت باشه و یا گناه باشه، درسته؟ میتونم پول جمع کنم عبادت باشه و یا گناه باشه. میتونم یکی رو ببوسم عبادت باشه و یا گناه باشه. پدرم باشه دستش ببوسم، پاش ببوسم، یا خدای نکرده به محارم باشه، خیلی قشنگ میشه. میتونم کار علمی بکنم عبادت باشه، میتونه نباشه. میتونم برم تو داستان هسته‌ای برای اینکه جان میلیاردها انسان رو در یک لحظه بگیرم، بدترین و کثافت‌ترین کار باشه، میتونه به وسیله همین کار هستی و رشد به اصطلاح هستی تمام عالم رو نورانی کنم مثل روز، بدون اینکه هیچ چراغ و لامپ و سیمی لازم داشته باشه. این همه بساط نخواه میشه برد. اون عبادت هست، اون یکی شقاوت هست. میتوانم با کاری موجب عزت اهل اسلام و مسلمی شوم، میتونم موجب خفت و خاری و ننگشون بشم. مگه نمیشه آقا؟ مگه نکردم این کار؟ یه دی اومدن آبرو هرچون مسلمون بود بردن. در دوران تاریخ نیست اینجور؟ مسلمان نما هم بودن، چه در دوران اهل بیت چه بعد از اهل بیت. یه دهی هم نه باعث آبروی امام صادق، آبروی پیامبر اکرم، آبروی امام علی بودن. مگه نبودن آقا؟ شعر که نیست، واقعیات خارجی است، وقایع اتفاقی است. قبلا چنین اتفاقای افتاده؟ بعد جد تاریخ رو نگاه کن، همین تاریخ شمر و خولی و سنان و ایموشینا که میگیم و اووریا و ایوریا، همین تاریخ بهشتیا و جهنمی هاست، مگه نیست؟ هست. میتونه بندگی باشه، میتونه نباشه، میتونه شمشیر زدن بندگی باشه، میتونه نباشه، میتونه صلح بندگی باشه، میتونه نباشه. حتی میتونه یه چیزی به نظر افراد بیاد این عبادت از امام باقر سلام الله علیه فرمود که ان الذين يلبون، اینه ای که دارن تلبیه میگن، میگن لبک اللهم لبک، اصواتهم ابغض عند الله من صوت الحمير، برخیشون صدای اینا از صدای اولاق نزد خدا مبغوض تر. داره زیچ میگه و بگه چیزی حالیش نیست، از این فکرش نمیگه ماهی بیا برگه این جمعه چیشی داره میگه. همون عباراتی که میتونه موجب قرب بشه، همون عباراتی که وقتی امام صادق سلام الله علیه میخواه کار ببره از روی مرکب، میگه دیدم نزدیک بود امام پچه پایین، اصلا حالیش یه جوری بود، میگه آقا بگید لبیک تو مسجد شجره، میگه چگونه بگم؟ اگه من بگم لبیک و او بگه لا لبیک، او وقت چه کنه؟ اگه من بگم آره اومدم بله و او بگه نخه، چه کار کنم؟ یه گفتنه. فرمون گاهی در نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین اونقدر تکرار میکنم که از گویندهش میشنوم، از خود اونی که خب یه گفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابن مرجم مرادی هم گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگه نمیگه همون روز صبح که پاشد نمازش به کمرش بزنه همین حرفا رو نزن پیش خدا، خوب به دست سوختم همین رو گفت، قابل مقایسه است. دقت کنید ببینید چگونه چیزی عبادت میشه، جوهری عبادت شدن مطلب اینه که خودش اول درست بشه، بعد نیت تو رو چه حساب داری میگی، برای چی داری میگی، یه رکنی نباشه بقل مغازه های دیگر. تا حالا چند تا مغازه برای خلق الله رو گول بزنیم با کردیم، اینم یکیش تو مسجد هم حضور پیدا کنیم برای نماز، این هم یه دکونیست. چقدر برای من نفرت آور بود وقتی که ما به اصطلاح سفر حجی رو راه انداختیم، کاروان حجی را افتاد از نیویورک، اون موقعی که بودیم در مؤسسه ما و خواستیم بریم برای حج بیت الله الحرام، یکی از همین بازاری های به اصطلاح اهل دنیا، خیلی اهل دنیا، یکی بهش گفته بود که به نظر تو بریم حج بازار تهرانی یا نه، برو برای اعتبار بازارت جون میده، به کمرت مزونه این حج، چه حجیه؟ اینم باز نگاهی در دکومش میکنی برای اعتبار بازار. هیچی گیره آدم نمیاد، هیچی. این ذکری که باید موجب قرب آدم بشه، ببین میگن صدای زشت اولاق نزد خدا از صدای ای بهتر، بنابراین تلاش بکنید بندگی خدا کنید، با صداقت با خدا رفاقت کنید، با صداقت با خدا رفاقت کن، گول زواهر رو نخورید. به یک کمی ریش رو نمیدونم یه تک پارچه که بنده سهرباز آقا امام هست نمیشن، اگه به این راحتی بود خیلی خوب بود، اگه با یه چف یه آدم بسیجی میشد خیلی جانانه بود، به اتاق مجنون میداد. نیست اینجوری. برید تو باطن کار که بندگی کنید، اون محرک اصلیتون که این کار انجام میدید او باشد و غیر او باشد و غیر او نه، او باشد و غیر او نه. اینجور که شد وقت میرسی نگاه میکنی چی کار کنی، او میخواد چگونه، او میخواد کدامو بیشتر دوست داره. اینه که امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود اگه تمام انبیا جمع بشن در تهران هیچ کدام با هم اختلاف نمیکنه، قرب صدقه هم دیگه هم میرن. و چرا نرن؟ این که میبینی من میکشم روی طرف خودم، اون میکشه طرف خودش، خیال میکنم آشه، یه دو قلوف ما بیشتر بخور، خرابه، خراب میشه. جالبه که بندگی خدای تعالی با ربوبیت او هم دقیقا ارتباط داره. ربوبیت خدا یعنی که تدبیر الهی در عالم تکوین، عالم خلقت رو که خلق میکنه خدای تعالی، این خلقت عالم با عبودیت، با قانون گذاری او که بعد ما بندگی او میکنیم بر مبنای قوانین او دقیقا در ارتباطه. روایت شوید العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیت، عبودیت گوهری است که باطن آن ربوبیته. آرام آرام اگه درست خوب بندگی کنی، این بندگی تو رو میبره تحت تدبیر الهی، او نظارت میکنه به تو، او ولایت میکنه به تو، ولید او میشه، همه کارت او میشه، او کارای تو رو راست و ریست میکنه. و ما فقط فی العبودیه وجد فی الربوبیه، آنچه در عبودیت یافت نشود در ربوبیت یافت میشود. و ما خفیان ربوبیه اصیب فی العبودیه، آنچه در ربوبیت مخفی بماند در عبودیت به آن دست خواهیم یافت. عبودیت در واقع یه چیز دیگه هم داره، اون اینه که سکوی پرش همه خوبی هست و همه خوبان عالم. تو نماز میگیم، ما یکی از اقرارهایی که داریم اینه که واشهد و ان محمدن عبده و رسول، شهادت میدم که پیامبر اکرم بنده و رسول خداست. سیر به نبوت، به رسالت از طریق بندگی است. با اینکه والاترین انسانه، با اینکه خاتم انبیاست، با اینکه جزء انبیای اولوالعزمند، با اینکه اولین و در صدر الخلائق قرار داره، اما معلوم است باز بنده است. از همینجوری یه نکته رو پی ببریم که بندگی دارای مراتبه، یه مرتبه نداره. تو بنده ای، او بنده است، او بنده است، او بنده است، امام هم بنده است، پیامبر هم بنده است، همه بنده ایم. اما هر کسی در یک سطحی از بندگی به سر میبره، قابل تلاشه، قابل حرکت بیشتره که انسان تلاش بکنه و مقام بندگی خودش رو سیر به بالا بده. گوش بدید این آیه شریفه هم شاید آخریش باشه از اهمیت بندگی که امشب خدمتتون میگم که مقدار روش بیشتر فکر بکنید. اون اینه که عبودیت هدف دولت کریم است. دولت امام است که تشکیل میشه اصلا برای اینه که به بندگی برسند بندگان خدا. در اوج بندگی خدا رفعت پیدا کنند. آیهش رو ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعد الله الذین آمنوا منکم، کسانی رو که از شما ایمان آوردن، و عمل الصالحات و عمل صالح انجام دادن، لیستخلفنکم فی الارض، خدای تعالی وعده داده که اونها رو خلافت روی زمین بده، کما استخلف الذین من قبلکم، همون گونه که کسانی رو که پیش از این بودن و به اونها این خلافت رو ما عنایت کردیم. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، و انشاءالله دین آنها را که بر آنها پسندیده ایم اون رو استقرار خواهیم بخشید. لیمکنن لهم، ما این دین را، دینهم الذی ارتضا لهم، اون دینشون را که ما رضایت به اون دادیم، اون دین را تمکن خواهیم داد، استقرار خواهیم بخشید. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، و ترس و حراس آنها را بدل به امنیت خواهیم کرد. هدف ظهور امام عصر رو ببینید، یکیش اینه که دینی رو که خدا میخواه برای اینها اون رو استقرار ببخشه. یک. دوم، لِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، برای اینکه تبدیل کنیم بر آنها امنیت رو بعد از خوف، بعد از اینکه در حالت خوف بودند و میترسیدن و بهشون اجازه نفس کشیدن نمیدادن، حالا دیگه ما میایم امنیت میدیم به اینها. پس اینم یکی از اهداف ظهور. اما از اینا به اصطلاح اینا علتهای وسطی هن، علت غایی نیست، هرچی جلوتر میره تندتر میشه. و این کار رو میکنیم تا چی بشه؟ اصلا ما به اینا امنیت میدیم بعد از خوف، ما به اینا خلافت میدیم روی زمین، ما میاییم و اون دینی رو که میخواییم برای اینا و دوست داریم اون دین رو استقرار میبخشیم، تا چی بشه؟ نکته آخرش اینجاست، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. همه این داستان ها برای اینه که مرا بپرستن و به من شرک نیاورن. اصلا هیچی، هیچ شرک نیاورن. یعنی علت غایی ظهور حضرت مولا سلام الله علیه، اون چیزی که ته کاره اینه که آقا بیان تا بندگی تحقق پیدا کنه. خب یا الله، همه شروع کن. این که خیلی از ما دوست داریم در راستای ظهور آقا باشیم، شعر میگیم، شعار میدیم، خب عمل کن، بندگی کن، بندگی کن. اینه راستای ظهور. چون ظهور که میشه یه هم چیزی میخوان تحقق پیدا کنه، خب از خودت شروع کن. قربان میگه چی میخواد؟ اینا که خوندم حدیث ها اینا نیست ها که بگید سندش کوه، دلالتش کوه، حرف ها نست سریع قرآنه، وحی خالص الهیست، وحی که یک کلمه بهش اضافه نشده، هیچ کس معتقد نیست به قرآن یه حرف اضافه شده، هیچ کس. چون اگه یه حرف اضافه شده باشه دیگه این قرآن کلام خدا نیست. هر حرفش ممکنه اون بی بسم الله شاید ای باشه، سین شاید او باشه، میم شاید او باشه، اینطوری که بشه دیگه اصلا قرآن دیگه هیچ اعتباری نداره، میشه مثل انجیل و تورات. خودش هم قبول دارن که این انجیل و تورات، انجیل و تورات حضرت موسی و عیسی سلام الله علیه ما نیست، انقدر توش دستکاری کردن و کم زیاد کردن که شده یه چیز دیگه. جالبه که انجیل حالا با انجیل 100 سال پیش هم یکی نیست. صلاح دونستن بعضی چیزا اضافه بشه، صلاح دونستن بعضی چیزا کم بشه. ای این با قرآن قابل مقایسه نیست. قرآن شریف اجماع کل بشریت برش هست که همش کلام خدای تعالی است. اگه بفهمه قرآن رو، حالا بگید دیگه، اما اگه بفهمه، وقتی یه کمی هم بری توش خواهید دید که این کلام انسانی اصلا نیست، کلام وحیانی از طرف خدای تعالی، بدون اینکه کلمه ای به آن اضافه شده باشه. خود چنین کتابی، ببین این عباراتش، به آقا قمر بنی هاشم قسم، نه حرف خداست. درست میگم آقا؟ حرف خود خداست. عبارت رو میخونم یه بار دیگه.